أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی از روی نسیان تکبیرت الاحرام را دوبار بگوید، این زیاده سهویه تکبیرت الاحرام آیا موجب بطلان نماز او هست همانطور که مشهور فرمودند، یا می شود این نماز را تصحیح کرد؟ دو وجه برای تصحیح این نماز ذکر شد. یک وجه تمسک به حدیث لا تعاد بود که گفته شد لا تعاد شامل زیاده و نقیصه میشه، اختصاص به نقیصه نداره، و زیاده تکبیرت الاحرام داخل در عقد مستثنا نیست، چون آنچه که داخل در عقد مستثنا هست وقت است و قبله است و طهور است و رکوع و سجود. پس عموم لا تعاد و صلات تصحیح می کند این نماز را. و حدیث لا تعاد حاکم است حتی بر موثقه ابی بصیر که میگوید من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. این محصل فرمایش بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی بود. ما عرض کردیم که این بیان مقدماتی دارد که باید بحث بشود راجع به این مقدمات. مقدمه اولین بود که حدیث لا تعاد شامل زیاده هم بشه. بزرگانی این را منکر شدند، از جمله مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلات صفحه 319 فرمودن از ظاهر ان الروایه روایت لا تعاد متعرضت للنقیصة الواردة على الصلاة و اما الزیادة فهی ساکتت عنها. و همینطور مرحوم آقای بروجردی در تبیان الصلاة جلد 7 صفحه 12 فرمودن الحق عدم شمول حدیث لا تعاد للموانع، مطلق موانع مشمول حدیث لا تعاد نیستن، از جمله زیاده. همون دو وجهی را که ما دیروز مطرح کردیم دیدیم ایشان مستند قرار داده اند برای فرمایش خودشان. فرمودن لأن المستثنا من لا یکون مذکورا فی الحدیث فیحتمل کونه من سنخ المستثنا المذکور فی الحدیث. مستثناء در حدیث چون نقیصه است، نقیصه وقت، نقیصه قبله، نقیصه طهور، نقیصه رکوع، نقیصه سجود، پس مستثناء من هم مقدرش اینه که لا تعاد الصلاة من نقیصه الا من نقیصه خمسه. من نقیصت جز ان او شرط، لا تعاد الصلاة من نقیصت جز ان او شرط الا من نقیصت هذه الخمسه. بعد فرمودند که بر فرض شما بگید که مقدر در مستثنا من اعم است از نقیصه جزء و شرط و یا ایجاد مانع، ولیکن به قرینه این که مستثنا فقط اجزا و شرائط رو ذکر کرده، موانع رو ذکر نکرده. وقت و قبله و طهور شرائط نمازن، رکوع و سجود هم اجزاء نمازن. پس قدر متیقن از مستثنامن هم میشه خصوص اجزا و شرائط. بنابراین ادعا می شود که حدیث لاطعات شامل زیاده نمی شود، چون زیاده از موانع است، که ما عرض کردیم این درست نیست و نیازی هم نیست که به آنچه که برخی مثل امام بهای سیستانی مطرح کردند که عنوان وجه دوم ما ذکر کردیم که از سنت لا تنقض الفریضه یه قاعده عامه است شامل اخلال به ایجاد موانع که در قرآن مانعیت اونها ذکر نشده هم میشه، که امام بهای سیستانی فرمودن حتی ایجاد زیاده رکوع هم ایجاد یک مانعی است که در قرآن سخن از آن به میان نیامده است، از سنت و لاتن غزل فریضه شاملش میشه. نیاز به این بیان نداریم. ما میگیم خود این صدر لا تعاد و صلات الا من خمس، الوقت و القبلت و التهور و الرکوع و السجود مستثنای مفرق است. مستثنای مفرق ظهور دارد در عموم مستثنامن. ما جاءنی الا زیدون ای قرینه ای نباشه که مراد اینه که ما جاءنی من الاقرباء الا زیدون، ظاهرش ظاهر عمومش اینه که ما جاءنی الا زیدون، هیچ کس غیر از زید نزد من نیامد. حالا عرض کردم انصرافش به انسان است، ولیکن اختصاصی ندارد به اینکه اقارب، از اقارب کسی نیامد الا زید. اگر بگوید من مقصودم این بود که از اقاربم کسی نیامد الا زید و الا دوستانم که هر روز اینجا هستند، این احتیاج به تغییر دارد. ما حتی اگر مستثنا خصوص نقیصه باشد، نقیصه وقت، نقیصه قبله، نقیصه طهور، نقیصه رکوع و سجود، باز معتقدیم مستثنامن عموم دارد و قوت پیدا می کند این عموم که در مستثنا هم فرض زیاده می شود. از این پنجتا رکوع و سجود درش فرض زیاده می شود. حالا وقت تصور نمیشه درش زیاده، یا قبله یا طهور تصور نمیشه درش زیاده، و الا در رکوع و سجود تصور زیاده میشود. وجهی ما نمیبینیم برای منع از عموم حدیث لاطعات نسبت به زیاده. چرا نمیشه انکار کرد؟ خلاف ظهور از این شبهه شما. مثلا لا تکرم الا زیدن و زیدم عالم است، یعنی لا تکرم العلماء الا زیدن، ولی جهار را می توانی اکرام کنی؟ یا نه لا تکرم الا زیدن دیگه، به قرینه این که زید عالم است پس لا تکرم، این لا تکرم العلماء الا زیدن، یا به قرینه که زید از فامیل ها است یعنی لا تکرم الاقرباء الا زیدن، و چی ندارد لا تکرم الا زیدن.
اعاده نکن نسبت به امور دیگر الا اینکه اعاده به نقیصه در این
آخه لفظ نقیصه که نیامده که لا تعاد الصلات الا من هذه الخمس، الا تعاد الصلات من غیر هذه الخمس مطلقا، چه اخلال به اجزا و شرایط باشد چه اخلال به ایجاد مانع باشد از جمله زیاده. و شتانه بین این ادعا که مرحوم آقای حائری و مرحوم آقای بوریجردی مطرح کردن، انصراف حدیث لا تعاد رو از زیاده مطرح کردن، و بین فرمایش امام که فرمودن اصلا حدیث لا تعاد زیاده عمدیه رو هم شامل میشه. ایشان در صفحه 224 فرمودن که ما راجع به نقیصه عمدیه خب حق داشتیم ادعای انصراف کنیم، به خاطر ارتکاز و عقلا بگیم حدیث لا تعاد شامل نقیصه عمدیه نمیشه. اما چرا حدیث لا تعاد شامل زیاده عمدیه نشه؟ چه مشکلی دارد؟ این شمول حدیث لا تعاد نسبت به زیاده عمدیه این خلاف مرتکز نیست. مرکب خب ارتکاز عقلا این است که وقتی امر دارد مرکب به جمیع اجزا آن، ترک عمدی بعض اجزا این موجب خلل در این مرکب هست، این رو ولو به خاطر انصراف عقلایی ایشان میپذیرند. اما این که مرکب با زیاده عمدی مختل بشود، ایشان میفهمند این خلاف اطلاق حدیث لا تعاد هست. در صفحه 234 فرمودن قاعدت لا تعاد اطلاقها یخت از صحه حتی مع العمد، و قلنا بالانصراف عن العمد فی جانب نقیصه لزیاده، و قلنا ان مقتضى ذیل الحدیث ان زیاده لو فرض ایجاب حال البطلان انما ثبت بالسنه و سنت لا تنقض الفریضه. این تعبیر ایشان است. این هم ما قبول نداریم که زیاده شامل زیاده عمدیه می شود. میرزا شیرازی دوم در آخر این حاشیه مکاسب چاپ قدیم یک مباحثی دارند که چاپ شده بود، از جمله این که فرمودن لا تعاد شامل عالم عامد هم می شود، انصراف ندارد از عالم عامد. و ما تعجب می کنیم خب بر فرض انصراف در حدیث لا تعاد رو از عالم عامد نپذیریم، به عنوان یک مطلب تحقیقی نباید این را مطرح کرد، چون در صحیحه دیگر زراره تصریح شده است که ان الله فرض الرکوع و السجود و القراءه و سنه فمن ترک القراءه متعمدا اعاد الصلاه. اخلال به سنت متعمدن را صریحا در صحیح دیگر زراره فرمود که موجب بطلان نماز هست. لابد میرزا شیرازی دوم و میرزا محمد تقی شیرازی رضوان الله علیه نظر داشتن به حدیث لا تعاد فی حد نفسه، ولیکن جا داشت که این را متذکر بشود. خب این اشکال به امام وارد نیست، چون از سنت من ترک القراءه متعمدن نقیصه است، ولیکن انصاف اینه که لا تعاد منصرف هست از عالم عامد. لا تعاد فرض کرده کسی عملی را انجام می دهد و فکر می کند صحیح انجام می دهد، بعد می بیند مشکل پیدا کرد، مقتضی برای اعاده محقق می شه و حدیث لا تعاد میاد جلو می گه لا تعاد. لفظ لا تعاد ظهور در این انصراف به این فرض دارد، منصرف است از فرضی که شخص عمدن این کار را می کند. خب این آقا وقتی می داند زیاده مبتلا است، شاره گفته لا تزد رکوعاً فی الصلاة. خب اگر علم وجدانی دارد که اصلا قصد امتثال از اون متمشی نمی شود، اگر علم وجدانی ندارد حجت قائم شده است بر مبتل بودن زیاده رکوع. خب باز عادتاً در مقام امتثال هست، عمدن مختل نمی کند این واجب را. لا تعاد و صلا زارش که نظر ثانوی می کند به اعمال و نمازهای مکلفین که خلل در اونها پیدا شده است و میگه که اگر خلل در سنن بود نماز لازم نیست اعاده بشود. اینجا این بیان آقا میاد که ولا اقل من صحبت الانصراف. بله بله دیگه، زیادی عمدیه. یا حجت دارند بر این که زیاد مبتلا است، ولیکن چون احتمال وجدانی میدهند که زیاد مبتل نباشد، به رجا این که مبتل نیست میآورند. این هم میشه زیادی عمدیه. عرض میکنم دیگر، یعنی شما فیض زیاده عمدی میفرمایید، زیاده عمدی یعنی فقط فرض جهل به حکم. پس در نقیصه هم همین طور است، نقیصه هم از روی جهل به حکم مشمول حدیث لا تعاد است. ایشان میخواد فرق بگذارد بین نقیصه و زیاده، و الا در نقیصه هم از روی جهل به حکم ما مشکلی با حدیث لا تعاد نداریم، شامل جاهل به حکم میشود فی حد ذاته. حالا حالا شما همین دیگه توضیح مطلب ایشون چیز زائدی که نمیفرمایید، وجهی ندارد که ما لفظ لا تعاد رو بگیم. نقیصه عمدیه رو نمیگیره ولی زیاده عمدیه رو میگیره. این فی حد ذاته چه فرقی میکنن این دو؟ ظاهر زیاده هم اینه که نماز مشروط است به عدم، چه فرقی میکنه نماز مشروط به وجود یک شی باشه و اون رو نیاریم میشه نقیصه، نماز مشروط به عدم یک چیزی باشه اون رو بیاریم میشه زیاده، چه فرقی میکنه؟ حالا ملاحظه بفرمایید، ایشون میگه نقیصه عمدیه مشمول حدیث لا تعاد نیست ولی زیاده عمدیه مشمول لا تعاده. حالا ببینید گاهی حجت داره بر این که این زیاده مبتله، ولیکن میگه انشاءالله مبتل نیست. گاهی جاهل متردده میگه انشاءالله مبتل نیست. حالا حالا اجازه بفرمایید، جهل لا تعاد که برای عالم عامدم به قول میرزای شیرازی ممکن هست، مشکلی ندارد، میشود فوقش میشود واجب فی واجب، فوقش میشود واجب نماز کامل و این نماز ناقص ولو در حال عالم عامد بودن مسقط واجب، این که مشکلی ایجاد نمی کند، خلاف ظهور انصرافی حدیث لا تعاد است. به هر حال پس انصافاً حدیث لا تعاد شامل زیاده سهویه میشه، منتها عرض کردیم زیاده سهویه در رکوع و سجود داخل در عقد مستثناست، ولو اجمال ولو احتمالاً، احتمالش هم کافی است که بگیم الا من الرکوع و السجود اخلال به شؤون رکوع و سجود را میگویند، اما از اخلال نقصیه در آن یا اخلال زیادتیه در آن. ولیکن غیر رکوع و سجود زیادتن او نقیصتن مشمول عقد مستثنا من هست. مهم اون مقدمه دوم هست که گفته می شود حدیث لا تعاد شامل زیاده در تکبیرت و الهام سهون می شود، می گوید لا تعاد. اما من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده را چه بکنیم؟ خب دیروز ما نقل کردیم از امام که ایشون فرمودن ما جواب دادیم که من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده زیاده سهویه را نمی گیرد. مراجعه شد به کتاب الخلل در صفحه 25 و همینطور صفحه 225. ایشان در صفحه 225 فرمودن ما قبلا گفتیم نظرمون رو راجع به منزاد، ولی خلاصه شو اینجا میگیم. خیلی خلاصه مرتبی رو بیان کردن. اولین خلاصه رو بگم بعد بیان مفصل ایشان رو در صفحه 25 مطرح میکنیم. خلاصه فرمایش ایشون اینه که من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده اطلاقش قطعا مراد نیست، چون زیاده در غیر ارکان یقین زیاده سهویه در غیر ارکان یقینا مبطل نیست. این از مسلمات هست، روایات متفرقه هم داریم. زیاده سهویه سجده روایت داریم که لا تعاد الصلاة من سجدته و انما تعاد من رکعته. زیاده سلام سهون، تکلم سهون، قیام سهوی، همه اینها دلیل داریم که مبطل نماز نیست. پس زیاده در سهویه در غیر ارکان یقینا مبطل نیست. امر دائره، خوب دقت کنید، بین این که از موضوع من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده زیاده سهویه در غیر ارکان رو خارج کنیم و بگیم در غیر این مورد من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده اقتضا می کند بطلان نماز را، یا من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده الا زیادتن سهویتن فی غیر الارکان. این یک راه. راه دوم حمل بکنیم علیه الاعاده رو بر استحباب اعاده، ولی موضوع را به اطلاقش باقی بگذاریم. بعد ایشان فرمودن که ولا ترجیح للاول، چه ترجیحی دارد جمع موضوعی؟ چه ترجیحی دارد ما تخصیص بزنیم موضوع من زاد فی صلاته را به غیر زیاده سهویه در غیر ارکان؟ زیاده سهویه در غیر ارکان رو موضوعا خارج کنیم از من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، چه ترجیحی دارد؟ بله ترجیح لسانی، اتفاقا ترجیح با این است که ما علیه الاعاده رو حمله بر استحباب کنیم، چون حمل منزاد بر زیاده عمدیه حمله بر فرد نادر است. چون حمله بر فرد نادر است ما تخصیص موضوعی نمیزنیم، تخصیص حکمی میزنیم علیه العاده رو هم میکنیم بر استحباب عاده. این حالا تعبیر ایشان این هست، لأن الاول موجب لتخصیص الاکثر، چون نادر است زیاده عمدیه، کما ان الحمر علی العمد مخالف لاطلاقها عرض میکنم. حالا من هنوز تمام نکردم، اجازه بفرمایید. این فرمایش مختصر ایشان، حالا اشکال این فرمایش مختصر رو بگیم. طبیعی است که اگر این فرمایش درست بشود، دیگر در مقابل لاتعاد ما یک خطابی نداریم که بگه من زاد فی صلاته فعلیه لاده مطلقاً، که اقتضا بکنه که زیاده تکبیرت الاحرام سهواً موجب اعاده است، با حدیث لاتعاد تعارض و تساقط بکنه. میگیم آقا اگر منزاد با بیان ایشان از اطلاق بیفتد، دیگر حدیث لاتعاد معارض ندارد. لاتعاد میگه زیاده تکبیرت الاحرام سهواً مشمول لاتعاد است، معارضش چیست؟ حدیث لاتعاد بر اون روایات دیگر مثل لا تغرف المکتوبت به شیء من العزائم فإن السجود زیادت فی المکتوبه حاکم است بلا اشکال. اون لسان او که لسان امر به عاده نیست، لسان من زاد فی صلاته فعلیه لعاده لسان امر به عاده است. مضافن به این که اون صحیحه علی ابن جعفر یا روایت قاسم ابن عروه که مفادش این است که لا تغرف المکتوبت به شیء من العزائم فإن السجود زیادتون فی المکتوبه، مدلول مطابقیش در زیاده صحویه تخصیص خورده است. من نسی فزاد سجدتن قال لا یعید الصلاة من سجدتن و انما یعیدها من رکعه. در مورد روایت صحیح علی ابن جعفر و قاسم ابن عروه که نهی می کند از قرائت آیه سجده دار، با این بیان که ان السجود زیادتون فی المکتوبه که ارشاد می کند به مبتل بودن زیاده سجده، بعد ما بگوییم که خب این مدلول التزامیش این است که مطلق زیاده مبتل است ولو زیاده تکبیرت الاحرام، مدلول مطابقیش که زیاده سجده است در زیاده سهوی سجده تخصیص خورده است، دیگر نمیشد به مدلول التزامی آن به طور مطلق عمل کرد. و اساسا حدیث لاتعاد بر این حدیث لاتعاد بر عمومات لا تزد فی المکتوبه حاکم است، بل لسان امر به اعاده حاکم نیست به نظر امام و مرحوم آیه حائری هم دیدیم که میفرماد اعد با لا تعد حاکم و محکوم نیستن. لا تعاد با منزاد اینا حاکم و محکوم نیستن. خب میگیم آه چرا فرمودید لا ترجیح للاول؟ اتفاقا جمع موضوعی ترجیح دارد. مثال بزنیم، مولا میگوید اکرم العالم، بعد میگه لا یجب و اکرام و نحوی، یا به قول اون آقایی که با فلسفه بد بود مثال میزد همیشه مثلا به جای لا تکرم الفیلسوف، حالا لا تکرم نحوی. این لا تکرم نحوی با اکرم العالم رو بدید دست عرف چی کار میکنه؟ آیا نسبت به عالم غیر نحوی میگه شاید مستحب بس اکرام او، ترجیحی ندارد جمع موضوعی، اکرام نمی کند عالم فقیه را، عالم مفسر را؟ میگویند چرا اکرام نکردی؟ میگوید که خب لا ترجیح للاول، امام فرمود لا ترجیح للاول، یعنی لا ترجیح که ما بیاییم از اکرم العالم موضوعا نحوی را خارج کنیم.
عالم نحوی مشکل داره، الان مورد ما اینه،
عرض میکنم دیگه اکرم العالم لا تکرم نحوی، لا تطعم نحوی، چه فرق جمع نمی کند؟
جمع نمی کند، فقط اطعام
جمع موضوعی میکند دیگر. بابا میگه اکرام عالم غیر نحوی مطلقا واجب است، اطعام نکنید نحوی را. تازه اینجا که بهتره، میگه اکرام به غیر اطعام مشکلی ندارد، اطعام نکنید. اطعام میکنید میاد ایراد نحوی ازتون میگیره. اجازه بدید، هیچ عرفی نمیاد اینجا بگه اکرم العالم شاید جمع حکمی داشته باشد، هم بشد بر استحباب، که این رو میگن او به احتجاج میکنه. مولا میگه بابا گفتم اکرم العالم، این آیت الله آمد نزد تو، این مفسر بزرگ آمد نزد تو، اکرامش نکردی. میگه آخه خود شما گفتی لا تو کرم نحوی، من گفتم شاید این اکرم العالم مرادت استحباب اکرام عالم باشد. لایجب، ببخشید لایجب، مخصص لایجبها، من از اولم لایجب گفتم، لا تطعم که ایشون منو به اشتباه شاید انداخت. لا یجب و اکرام نحوی، اکرم العالم لا یجب و اکرام نحوی، که بشود حمله بر استحباب بکنیم. که ای عرف میگه شاید مراد از اکرم العالم استحباب اکرام عالم باشه به قرینه لا یجب و اکرام نحوی. قطعا ترجیح دارد جمع موضوعی. حالا یکی یکی، اللهم بیر بیر، اول فهمون لا ترجیح للاول، بله ترجیح للثانی لان الاول موجب لتخصیص الاکثر. بیان دوم ایشان است که فهمون ترجیح اتفاقا دارد که من زاد فی صلاته فعلیه العاده را هم کنیم بر استحباب. چرا؟ برای اینکه اگر تخصیص موضوعی بزنیم مورد منزاد می شود فرد نادر، زیاده عمدیه. آقا زیاده غیر عمدیه در ارکان و هم که مشمول منزاد است، زیاده رکعت، زیاده ارکان، یا زیاده جهلیه، همه اینا مشموله، حداقل در جهل تقصیری که منزاد اختصاص نداره به زیاده عمدیه. زیاده در نماز موجب عاده است مگر زیاده سهویه در غیر ارکان، تمام شد. فقط زیاده عمدیه نمیمونه، زیاده سهویه و جهلیه، زیاده سهویه در ارکان، زیاده جهلیه یعنی از جهل، از روی جهل به حکم، حالا یا مطلقا که مشهور میگن یا جهل تقصیری. این خلاصه ای که ایشان اینجا ذکر کردن. در صفحه 25 حالا خود ایشون اینو فرموده، ما از ایشون یاد گرفتیم. خود ایشون در صفحه 25 یکی از مطالبی که مطرح میکنن همینه که برفرض منزاد مختص بشه به زیاده عمدیه، که این حمله بر فرد نادر مستعجل پیش نمیاد، چون قطع نظر از این خطاب منزاد زیاده عمدیه نادر نیست، در طول امثال این خطاب است که زیاده عمدیه نادر میشود. حمله خطاب مطلق بر نادر فی طول الخطاب، خود ایشان فرموده است که این مستحجن نیست. حالا اجازه بفرمایید وقت، حالا اجازه بفرمایید. بله ترجیح مرسانی لان الاول موجب لتخصیص الاکثر، بله ترجیح لسانی لان الاول موجب لتخصیص الاکثر. موجب تخصیص الاکثر یعنی حمل مطلق بر فرد نادر دیگه. خب همین رو خود ایشون در صفحه 29 که مطرح میکنه اونجا جواب میده. اونجا مطرح میکنه، میگه که تعبیر ایشون اینه، میفرماید اما موثقه ابی بصیر. خب موثقه ابی بصیر ایشان فرموده که نسبتش با حدیث لاتعاد عموم من وجه، صفحه 25، و حکومت هم نداره حدیث لاتعاد بر حدیث من زاده فی صلاته فعل الاده، چون هر دو لسانشون اعاده است. بعد فرموده است فترجیح لحدیث لاتعاد لشهره على عدم ابطال زيادة السهوية التي هي الفرد الشائع لمضمون الرواية. در همین جا فرمودن مگر این که بگیم که فرد نادر شدن زیاده عمدیه در طول خطابه و این مشکل ایجاد نمی‌کنه. حالا اجازه بفرمایید. پس اولین مرجع حدیث لاتعاد شد شهرت فتواییه بر طبق حدیث لاتعاد در زیاده سهویه در غیر ارکان. مرجع دوم فرمود باشد حدیث لاتعاد با منزاد تعارض می کنند در مورد زیاده سهویه. مرجع حدیث رفع النسیان است. چرا؟ برای اینکه حدیث رفع النسیان حدیث نبوی است، میشه این منزاد مخالف سنت نبویه. اینم یک مرجع. بعد فرموده است که بر فرض هم این را قبول نکنید تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به اصل براءت از مانعیت زیاده. در این بحث خب اشاره کردن که شهرت مرجع حدیث لاتعاده و به اون بحث مختصرشون هم یک اشارهی کردن، اما اضافه هایی که داشتن اینه که انصافا این اضافه ها هم درست نیست. حدیث لاتعاد با من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده حال که نسبتشون عموم من وجه شد، شما به صرف شهرت فتواییه در بین فقها احد العامین من وجه رو بر دیگری ترجیح میدید؟ به نظرم هست که امام در اصول در تعارض عامین من وجه مرجحات رو قبول نکردن، و اینجا چجور قبول کردن در این عامین من وجه رجوع به مرجحات را مثل شهرت؟ یک وقت میگه شهرت بر حدیث لاتعاد کشف میکنه از یک خللی در عموم منزاد که نیاز به تجزیه تعبدی به شهرت نداریم، که این که انصافا درست نیست، شهرت ناشی از اجتهاد است، اما ترجیه تعبدی به شهرت در عامین من وجه نیست، و علاوه بر اینکه شهرت بین اصحاب ائمه ثابت نیست، تعارض بین این دو مستقر است فعلا و مرجحی هم نیست، و بعد از تعارض و تساقط اول باید سراغ عام فوقانی بریم مثل ادله ناحیه از زیاده در فریضه، نه سراغ اصل براءت. با وجود عام فوقانی بعد از تعارض حدیث لاتعاد با منزاد، با وجود عام فوقانی که لا تزد فی المکتوبه، که او طرف معارضه نیست نه با منزاد نه با حدیث لاتعاد، حق داریم رجوع کنیم به اصل براءت؟ همچو حقی ما نداریم. تأمل بفرمایید انشاءالله ادامه بحث روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.